نیم شروع شد در کل کشور در شهرک‌های صنعتی تا دو روز برنامه ریزی شده و حتی دو روز و نیم رسید. اگر ما در واقع طرحی رو اجرا بکنیم که این طرح رو ما پیشنهادش رو حالا قبلا دادیم که مبنی بر کنترل پذیری تک تک صنایع، صنایعی که عرض می‌کنم صنایع بزرگ، ما از دیماندهای از 400-500 کیلووات متوسط، دیماندهای متوسط به بالا، اگر ما کنترل پذیری رو در انشابات برق صنایعمون بتونیم زیر ساختش رو ایجاد بکنیم، این کنترل پذیری دلیل دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر صنعتی اومد نیروگاه زد، اون کارخونه، اون صنعت از مدیریت مصرف خارج بشود و اگر همسایش به طور مثال نیروگاه نزده بود، این مدیریت مصرف که حالا اصلا هم چیز خوبی نیست، ما نمیخوایم بگیم آقا جایی رو جریمه بکنیم، ولی واقعیت اینی که انرژی در مملکت وجود نداره و این کمبود انرژی هم یک شبه و یک ساله جبران نخواهد شد. اما این کار باعث میشه که انگیزه داشته باشن دوستان صنعتگر ما بیان نیروگاه بزنن به بهانه این که برق خودشون مشمول مدیریت مصرف نمیشود یا قطع نمیشود. این کنترل پذیری حالا یه زیرساختی میخواد که اینو در جلسات دیگه حالا جزئیاتش رو مطرح کرد. اما در سال همین تابستونی که ازش عبور کردیم، شرکت های توزیع برق مشهد، توزیع نیروی برق مشهد و توزیع برق استان خراسان یک کار خیلی جالبتر دیگه ای انجام دادن که این به نظر من شاید هزینه کمتری برای صنایع داشته باشه و راحت تر قابل اجرا باشه. اونم این بود که به جای اینکه کل برق شرک صنعتی رو قطع بکنن، واحدهای صنعتی رو قطع بکنن در یک روز مشخص، اعلام شده بود بهشون که این یک روز و نیم یا دو روز رو شما ماکسیموم با 10% دیماندتون کار بکنید. حالا برق رو قطع نکردن، ولی عملا انگار وقتی 90% دیماندتون کم میشه شما خط تولید نمیتونید راه بندازید، اما اداریتون کار میکنه تو اون مجموعه صنعتی. وقتی این اتفاق میفته خانم رفعتی، در واقع بدون اینکه ما سیستم مجموعه رو بخوایم کنترل پذیر بکنیم، میتونیم اینجوری کار رو مدیریت بکنیم.
یه راهکار مناسبه.
بله، کارخونجاتی که نیروگاه دارن خب با پول ظرفیتشون کار بکنن، اما اینکه ظرفیت اندازه این نیروگاه چقدر باشه راجع به این باید بحث بکنیم دیگه که آقا این چه ظرفیتی نیروگاه بیاد بزنه یه مجموعه که 3 مگاوات دیمان داره. بله. و اونایی که نیروگاه نزدن خب مشمول این مدیریت مصرف میشوند بدون اینکه هیچ زیرساختی این قضیه نیاز داشته باشه. این دو سال است که در امسال به خصوص تابستون در واقع خیلی خوب در استان خراسان و به خصوص اجرایی شده و هیچ هزینه جانبی هم نداشت برای
خیلی مدیریت
کردن.
تشکر میکنم آقای صابر از شما، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه کسانی که برها برای رفاه حال بیشتر مردم و تولید بهتر و تأمین کالا و خدمات در کشور دارن فعالیت میکنن. امیدواریم که موفق باشیم.
ممنون از شما، آرزوی سلامتی دارم برای شما، موفق باشیم.
متشکریم، خدا نگهدار.
خدا
خب صحبت‌های جناب آقای صابر رو شنیدیم که به هر حال در این زمینه فعال هستن. آقای غفوری از شما می‌خواستم خواهش می‌کنم هم نظرتون راجع به صحبت‌های ایشون بفرمایید، همین که در ادامه اگر که فکر می‌کنین راهکارهای اینچنینی وجود داره برای همکاران شما در این انجمن و کسانی که دارن در این بخش خدماتی و تولیدی فعالیت می‌کنن، اون رو هم اظهار بکنین، ممنون می‌شم.
بله، خب نکات خیلی خوبی گفتن آقای مهندس صابر تو بخش صنایع و یه نکته‌ای هم گفتن، اونا حالا ما انشالله که صدای ما رو شاید مسئولین هم بشنون. ما یکی از مشکلات تجدیدپذیر یه ذهنیتیه که شاید از ریاست جمهوری تا وزرای ما شاید یا تا پایین‌تر اینو داشته باشن. انرژی تجدیدپذیر خانم رفعتی میتونن با سایزهای کوچک در تعداد بالا احداث شن. یعنی اگر ما در برنامه هفتم توسعه داریم که 12000 مگاوات تجدیدپذیر، 12000 مگاوات تجدیدپذیر ممکنه اولش اون مدیر دولتی ما فکر کنه من اینو چجوری میتونم احداث کنم 12 تا نیروگاه 1000 مگاواتی، یا 24 تا 500 مگاواتی. ولی همونجور که من صابر گفتن نیروگاه بزرگ زمینش مثلا است، پست میخواد، به راحتی به شبکه وصل میشه، از نظر مالی وام های بسیار بزرگ میخواد. سه تا مسئله اصلی.
سرمایه گذاری سنگینی میخواد.
خیلی سنگ. داره. ولی این 1000 مگاوات میتونه بشه 12 تا 1000 مگاوات میتونه بشه 120 تا 100 مگاوات. 1200 تا 10 مگاوات. 12000 تا 1 مگاوات. 120000 تا 100 کیلووات و 1,200,000 تا 10 کیلووات. ممکنه هیچ وقت مدیر دولتی ما، چون من میدونم در طی این 7-8 سالی که فعال هستم، هیچ وقت مدیر دولتی ما فکر نمی‌کنه ای پس من میتونم با نیروگاه‌های خورشیدی 10 کیلووات رو سقف خونه‌ها 12000 مگاوات نیروگاه بزنم. مگه میشه این نیروگاه کوچیک کوچیک خرد خرد اصلا صحبتشو نکنی، اصلا طرف من نیان، من نمیتونم نیروگاه کوچیک، مگه چقدر میشه مجموعش؟ ولی حواسمون نیست که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این یک مسئله ساده حاصل ضربه برای سوم دبستانه که ما حاصل ضرب میشه ظرفیت نیروگاه ضرب در تعداد. درسته اینها ظرفیتش کوچکه، 5 کیلووات، 10 کیلووات، 100 کیلووات، ولی همین ضرب در تعداد بالا باشه، مقیاس بالا، میتونه مجموع بزرگی رو به ما بده. این رو من به جرئت بگم مدیران دولت ها هنوز این رو کامل ما نتونستیم براشون توضیح بدیم.
آقای غفوری، یعنی ارتباط شما با بدنه دولتی و تصمیم گیرندگان به شکلی نیست که اینها رو خیلی علمی و روشن توضیح بدیم و اونها
خوب هست. شاید حالا جذب بشن. ما باید بیشتر این رو چیز کنیم. من نمونه مثال بدم. الان من صابر گفتن ما تو آلمان سالانه 1,000,000 تا نیروگاه خورشیدی خانگی داریم. چرا این یه مقدار عجیبه؟ چون خانم رفعتی ما مثلا بیشتر 30 تا استان داریم، هر استانم یه تعداد شهرستان، فکر کنیم مثلا ما 700 تا 1000 تا شهرستان داریم، تو هر شهرستانی هم یه شرکتی که فعال باشه تو زمینه خورشیدی، این وقتی پخش میشه تو کشور تجدیدپذیر مثلا باید پخش باشه، خرد باشه، کوچک مقیاس باشه، واقعا باورمون نمیشه و به سرعت اینا گسترش پیدا میکنن، به کمک تولید برق میان، ناترازی کم میکنن. ما همه تخم و مرغامون رو آقای وزیر نیرو، آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول رئیس جمهور، همه تخم مرغامون رو تو سبد نیروگاه‌های خیلی بزرگ و شرکت خیلی بزرگ تو تجدیدپذیر نباید بگذاریم. دنیا نشون داده تجدیدپذیر با نیروگاه کوچک مقیاس با تعداد بالا میان تو مدار و به ما کمک میکنن. یه نکته. نکته دوم، ما برای احداث نیروگاه خورشیدی خوشبختانه مجمع سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران چند سال قبل تصویب کرد که تو هر استان 5 تا زمین برای شهرک خورشیدی در نظر گرفته شه.
بله.
ولی و زمین برای نیروگاه خورشیدی واگذار شه با اقساط 10 ساله.
بله.
و این سال 1402 شروع خیلی خوبی داشت. ما شرکت هایی داریم مثلا توی کرمان که 20 تا 30 تا 40 تا زمین گرفتن و نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات نصب کردن. فقط توی استان، توی شهرستان. شما اینو ضرب در 1000 کنید، 1000 تا شهرستان، ببینید به چه مقیاسی میرسیم. ولی متاسفانه ابتدای امسال سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران اعلام کردن دستورالعمل جدیدی که تصویب کردن، اقساط 10 ساله رو آوردن 2 ساله، ماکسیموم تا 4 ساله با سود، و این و قیمت‌ها رو خیلی بالا بردن و این موجب شد که شهرک‌های خورشیدی دیگه از طرف سرمایه‌گذاران استقبال نشه، یا اونا که استقبال شده بود دیگه نیروگاه احداث نکنن. یعنی یه کار خیلی خوبی که ما 30 تا استان ضرب در 5 تا شرک صنعتی میشه 150 تا، ضرب در هر کل مثلا بگیم 100 تا قطع اختصاص بدم میشه 150000 تا نیروگاه خورشیدی ما میتونستیم بزنیم. سال اولیم که داشت موفقیت تو میز میرفت، چلو با دست خودمون جلوشو گرفتیم. حالا ما تو انجمنمون داریم با سازمان صنعت کوچک مکاتبه میکنیم، جلسه میذاریم و دوستان اگه صدای ما رو میشنون به ما کمک کنن که اقساط دوباره بشه 10 ساله. چون نیروگاه خورشیدی یه چیزی نیست که ما یه سال دو سال بازگشت سرمایه داشته باشه، همه جای دنیا یه سرمایه‌گذاری بلند مدته، بنابراین اقساط زمینش هم باید بلند مدت باشه.
چه مدتی اون سرمایه‌گذاری مستهلک میشه؟
بسته به این که نیروگاه خورشیدی بخواد برقش خرید تضمینی فروخته بشه به دولت، یا فروخته بشه در بورس انرژی.
بله.
یا تهاتر برق باشه خودشون مصرف کنن و چه محصولی تو کارخونهشون داشته باشن که از قطعی برقش جلوگیری بشه، سالهای مختلفی داره، ممکن 3 سال بشه، 4 سال بشه، 5 سال بشه، ولی اون زمین رو باید سازمان صنایع کوچک دوباره بتونه اونو راه بندازه. یه مثال من برای شما بزنم، ما تو کشاورزی یه مصوبه خوبی که وزارت نیرو داشت، چاهای کشاورزی که برقشون قطع میشه اگه نیروگاه خورشیدی بزنن به اندازه 80% از دیماند برق چاهای کشاورزیشون، برقشون قطع نمیشه. ما یک سمینار یا همایش ابتدای امسال حدود اردیبهشت یا خرداد تو استان خراسان رضوی برگزار برگزار کردیم و بعد از اون تعداد کشاورزای زیادی، شاید مثلا 30 تا 40 تا کشاورز یا مالک کشاورزی نیروگاه خورشیدی احداث کردن تو عرض واقعا یک ماه یا دو ماه. یعنی ما تو همه
با سرمایه کی؟
با پول خودشون.
آره.
با پول خودشون، چون برقشون دیگه قطع نمیشد. یعنی تو همه استانا، نه تو یه استان، همه شهرستان، نه تو یکی دو تا شهرستان، تو عرض یک ماه 40 تا نیروگاه خورشیدی. شما همین رو پخش کنین سراسر کشور، ببینید آقای دکتر پزشکان روی چه گنجی رو در اختیار داره. ولی ما حواسمون به این شرکت‌های کوچیک، نیروگاه کوچیک و پخش در سراسر کشور متاسفانه نیست.
خب حالا البته چون تازه دولت جدید شروع به کار کرده و به هر حال زمان میبره که همه مسائل شناخته بشه، آسیب شناسی بشه و بتونیم از پتانسیل های موجود کشورمون، از توانمندی ها استفاده بکنیم، شاید باید یه مقدار فرصت بدیم و تلاش بکنیم که این توانمندی ها رو به بخش های مختلف دولتی بشناسونیم که اونها هم آشنا بشن و بدونن که در جهت برطرف کردن یه سری مشکلات میتونن از این توانمندی ها استفاده بکنن. اجازه بدیم بریم با هم یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم به ادامه برنامه.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشور اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
ما خب سالیانه چیز حدود 12 میلیون متر کابل سولار تولید که دوستان تجربه‌پذیر این کابل رو به خوبی میشناسن. یعنی خود ساختار کابل کاملا تخصصیه. این نوع کابل مخصوص پنل‌های خورشیدیه که کاملا ساتبا و سازمان انرژی تجربه‌پذیر کاملا این نوع کابل رو میشناسه. جزء تجهیزات بومیه که باید در سیستم‌های انرژی خورشیدی استفاده بشه. ما تولید کننده این نوع کابل هستیم. کابل تخصصی این نوع کالای تجربه‌پذیر هست. مجموعه تجربه‌پذیر این کالا رو نیاز داره. برای همین ما مجبوریم تولید بکنیم که بخشی از ناترازی برق در مجموعه تجربه‌پذیر خود جبران بشه.
تسهیلگری دولت در روند تولید سیم‌های مسی میتونه به بهره‌وری بیشتر در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کنه. آقای سعید شریعتی راد، مدیر واحد تولید کننده کابل‌های سولار.
اولین مسئله‌ای که ما تو بخش صنعت، مخصوصاً صنعت سیم کابل داریم. خب من توضیح بدم، چون ما در زمینه تولید کابل‌های تخصصی اومدیم، یک حرکتی زدیم که به بخش تجدیدپذیر کمک بکنه. بومیسازی کردیم کابلی رو که قبلا از خارج از کشور می اومده. اومدیم این رو بومیسازی کردیم. قسمتیش واردات مواد اولیه‌مون هست که گرفتاری تخصیص ارز به دنبال خودش هست و اینو متاسفانه اون همزمان بره. دومین مسئله خب مسئله خود گمرک. این کالا با بهترین سرعت از اون مبدأ میاد با سرعت چشمگیری که موادی که تاریخ انقضای مصرف داره تو بخش گرانولش میاد گمرک. عزیزان گمرک هر چقدر که میتونن کار شکنی میکنن. سومین مورد نوسانات قیمت مس. خب این ثبات نداره، این خیلی خوب نیست برای مجموعه تجدیدپذیر. من چون تخصصمون روی کابل‌های سولار هستش، من این مورد رو چون الان در شرایطی هست که ناترازی برق ما در مملکت ما هویدا هست و دیگه واقعا ما داریم عذاب میکشیم، هم زمستونش هم تابستونش، یه استراتژی دولت نداره که بگه آقا من در بخش تجدیدپذیر کالاهایی که دارن تولید میکنن در بخش تجدیدپذیر ما اونجا برقشون رو قطع نکنیم یا بیایم تسهیلگری بکنیم. ما دیگه این تحریم ها رفت نداره، به خودمون رفت داره. یعنی خودمون به خودمون رحم نمی کنیم. ما از هفته پیش تا الان باید 5% قیمت مس بره بالا، در حالی که مثلا ما در مناقصه شرکت کردیم که این 5% گزارش در نظر نگیره. خب این ما رو نابود میکنه. عددا برقرم خام خیلی زیاده و این ما رو نابود میکنه. خب خب من چی بگم دیگه، یعنی واقعا دولت باید خودش بشینه در رابطه با ناترازی انرژی راهکاری ارائه بده که به تولید کننده ها ضربه نزنه، زمینی که به خودش هم کمک بشه. ما دائم خب داریم توصیه میدیم کارخونه رو و شاید این حرف گفتن نداشته باشه. هفته پیش من خودم کشوری بودم که برای ما سرمایه‌گذار در کشورشون فرش قرمز فراهم کردن و ما باید بیام اینجا به التماس از دولت برق بگیریم. چقدر 150 کیلووات بیشتر یک از شرکا به ما زمین میده، رفتیم سرمایه گذاری کردیم و برای برقش موندیم. او هم تازه تولیدی داریم انجام میدیم که به نفع تجدید پذیره، به نفع توسعه برق کشوره. بالاخره انجام شد کارمون ولی به التماس. چرا وقتی که ما تخصص در این مملکت داریم، متخصص داریم، قبلا ما فکر میکردیم متخصصین دارن فرار میکنن، الان سرمایه دارها هم فرار میکنن. این خیلی بد. این شرایط رو، این بستر رو شمای دولت باید به وجود بیارید. شمای حاکمیت، دولت، مجلس، هر کسی که مسئول این کاره به وجود بیارید که این شرایط، این ناترازی ها وجود نیاد. بذارید تولیدکننده فقط مشکلش در تولید باشه دیگه، مشکلش حاشیه های تولید نباشه. اون وقتی که وظایف دولته، وظایف صنایع هستش، وظایف وزارتخونه های مختلف هستش، اون بخش رو به درستی خودشون انجام بدن، حتی به ما راهکار بدن. اب نداره اگه این موردش اشکال داره ما اینو رفعش میکنیم. مواد اولیه من رو که اگر تاریخ قرمزش داره میگذره، این گلوی من فشار نده در رابطه با ترخیص کالاش. این خط اینقدر ما تا حالا چندین بار کالا وارد کردیم و اینقدر این پروسه، من همین امروز ماشین ما از دیروز اومده، پری روز اومده از کشور همسایه اومده و ببینید همین الان این تاریخ رو من شما الان ببینید کی ترخیص میشه. این کالایی که 6 ماه تاریخ انقضای مصرف داره، 3 ماهش دیگه پیش از دست هست، 3 ماهش دیگه پیش از دست هست و این ضربه میزنه به سرمایه های ملی و متاسفانه ما هم دچار مشکل میشیم. من خواهشم از مسئولین تو این زمینه جلسه بذارن، تو تجدیدپذیر آنچه کالای وارداتی است که به کمک به تولید میکنه اینطوری اینو تسهیلگری بکنن، چه در تخصیص ارز، چه در زمینه تخصیص گمرک و دیگر مواردی که لازم هست به ما کمک بکنن.
خب تشکر میکنم از شما دوستان که با برنامه جهش تولید همراه هستین. برمیگردیم و قسمت آخر برنامه است. در خدمت جناب آقای مهندس غفوری هستیم، مدیر اجرایی انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر و صحبت های ایشون و همکارانشون شنیدیم. در این بخش بحث بسیار جالبی بود. حالا من به عنوان یک فرد عادی که این بحث رو میشنیدم خیلی جذب شدم که ما در جهت برطرف کردن یه سری مشکلاتی که در صنایع و در کشاورزی و در جاهای مختلف کشور باش روبرو هستیم به دلیل ناترازی های انرژی، حالا چه در بخش گاز چه برق، چقدر میتونیم استفاده بکنیم از این توانمندی و در جهت برطرف کردن این مشکلات از این راه بهره ببریم. آقای مهندس غفوری، جنبندی از شما میخواییم داشته باشیم در پایان برنامه جهش تولید امروز.
خیلی من دوتا نکته با عزتون بگم. یکی این که ما به عنوان انجمن وظیفه‌مون اطلاع رسانی هم هست، بنابراین ده. از سال قبل با کمک وزارت نیرو، ساتبا و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سلسله همایش‌هایی رو در استان‌های مختلف برگزار کردیم. بله. با دعوت از صنایع اون استان، مثلا 200 تا 300 از واحدهای صنعتی، شرکت‌های تجدیدپذیری که حالا عضو انجمن هستن و مدیران ارگان‌های اون استان. برای مثال ما روز شنبه 12 آبان یک همایش 20 رو داریم در استان کرمان با دعوت از 300 تا صنایع استان و شرکت‌های تجدیدپذیر. یه نکته‌ای که هست، صنایع میخوان برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر قدم پیش بگذارن، چون یک قانونی، یک ماده قانونی هم حالا انجمن ساتکام کمک کرد تو تصویبش به اسم ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان که صنایع با دیمان مصرفی بیشتر از 1 مگاوات ملزم هستن 1 تا 5% از مصرف برقشون از انرژی تجدیدپذیر تامین شه. حالا زمانی که این قانون داشت نوشته میشد به صورت که قانون چند جانبه، چند بعدی و کامل نوشته شد. از یک طرف صنایع الزام شدن به احداث نیروگاه تجدیدپذیر، از اون طرف اگه احداث نکنن یا در تابلو سبز بورس انرژی خریداری نکنن به اندازه 1 تا 5% از مصرف برقشون رو قبض برقشون تعرفه تجدیدپذیر اعمال میشه که گرونتر از تعرفه معمولیشونه.
بله.
اون منبع مالی که گرفته میشه از صنایع و دست وزارت نیرو میاد، ما تو قانون نوشتیم که به اندازه 50% برای خرید تضمینه برای تجدیدپذیر صرف شه، 25% برای تسهیلات و 25% برای کمک به شرکت دانش بنیان، آزمایشگاه مرجع و شتاب دهنده حوزه تجدیدپذیر. متاسفانه وزارت نیرو از ابتدا یا وسط های سال 1402 که مبالغ رو کامل از صنایع دریافت کرده، سال 1402 2500 میلیارد تومان، سال 1403 در مجموع 6000 میلیارد تومان که الان وسط سال هستیم حدود 3000 میلیارد تومان، یک ریالش رو نه برای خرید تضمینی به ساتپا داده، نه 25% تسهیلات و اختصاص داده، نه 25% برای حمایت از شرکت دانش بنیان، آزمایشگاه مرجع و شتاب دهنده. یعنی قانون نصف اجرا شده، پول از صنایع ما گرفتیم، ولی ما که تو قانون نوشتیم وقتی صنایع رو مجبور میکنیم نیروگاه خورشیدی بزن، باید بهشون تسهیلات هم بدیم.
بله.
آزمایشگاه مرجع هم توسعه بدیم که بتونه برون پنل و اینورتر رو تست کنه، اکسلراتورها یا شتاب دهنده ها رو هم کمک کنیم که بتونن شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها رو کمک کنن که بتونن تو صنعت تجدیدپذیر وارد شن. و ما درخواستمون از وزیر نیرو هست، اگه صدای ما رو میشنون، که این مبالغ ماده 16 رو که از صنایع گرفتن به این سه تا حوزه تخصیص بدن. فکر نکنن که این پول قرار از دست وزارت نیرو خارج بشه. ما درد و دغدغه وزارت نیرو و توانی رو میدونیم، میدونیم که قیمت‌های برق دستوریه، بدهکاری دارن، 100000 میلیارد تومان به نیروگاهدارا بدهی دارن و شبکه برق توسعه پیدا نکرده و هزار تا مشکل دارن، ولی فکر نکنن این پول قرار از وزارت نیرو خارج شه، خرج چیز دیگه بشه. نه، این پول قراره تسهیلات بدیم به صنایع نیروگاه بذارن که به کمک وزارت نیرو بیان. و این درخواست ما هست. ما قبلا هم شبیه این رو داشتیم، سال 95 96 97، دوباره وزارت نیرو 10% عوارض برق رو از همه مردم و صنایع و مردم اصلا میگرفت برای تجدیدپذیر، به تجدیدپذیر اختصاص نمیداد. و ما کاری که کردیم، حالا اونجا از مجلس کمک گرفتیم، سازمان بازرسی به کمک ما اومد و در نهایت مجبور شد که وزارت نیرو 1% از قبضای برق رو توسط بانک مرکزی تفکیک از مبدأ کنه بده به تجدیدپذیر. الان هم احتمالا راه همون هست و انجمن ما حالا با کمک اعضا، با کمک حالا اگه لازم باشه نمایندای مجلس، کمیسیون اصل 90 یا حتی سازمان بازرسی دیوان محاسبات، مجدد باید ورود کنیم و آقای وزیر نیرو این درصد رو باید مشخص کنن، از قبضای برق جدا بشه و واریز شه به این برای بحث تحصیلات و اون سه تا زینفی که من خدمتتون گفتم.
یعنی فکر میکنی که در بودجه سال 1404 که این روزا در مجلس در حال بررسی هست، این مجدداً دیده شده و این اعتبارات داده میشه به شرکت‌هایی که انرژی تجدیدپذیر کار میکنن؟
توی بودجه 1402 و 1403، مثلا 1403 عدد 6000 میلیارد تومان توی درآمدها اصلا نوشته شده و بله. توسط وزارت نیرو از صنایع رو قبض وقت وصول میشه.
بله.
ولی وزارت نیرو چه مبالغ قبلی رو نمیده، تخصیص نداده برای تجدیدپذیر و تسهیلات، چه مبالغی که در آینده میگیره رو اون درصد رو مشخص نکرده که بانک مرکزی به صورت خودکار از قبوز برق تفکیک کنه و خودش برای تسهیلات به اون زینفان اختصاص بده. و وزارت نیرو، حالا میگم ما در جایگاه وزارت نیرو که بشینیم، شاید در ابتدا شاید دوستان تصور میکنیم پول قرار از وزارت نیرو خارج شه، ولی نه، این واقعا یک قانون یا یک بازی برد برد هست و این پول درست از وزارت نیرو خارج میشه، ولی تسهیلاتی میدن به صنایع کوچک، صنایعی که نیروگاه کوچک مقیاس احداث کنن، دوباره برقش در راستای اهداف وزارت نیرو هست.
در حقیقت یه سرمایه‌گذاری.
بله دیگه، یه جورایی در راستای کار وزارت نیرو که نیروگاه تو تامین برق هست، این قانونم هست و ما خواهشمون هست. الان یه سال و نیم از اجرای قانون گذشت و این مبالغ ماده 16 رو اختصاص بدن، نگذارن دیگه رو هم انباشته شه. هرچقدر رو هم انباشته شه، سخت‌تر این تخصیص این منابع.
تشکر میکنم آقای غفوری از شما. به هر حال این برنامه برای این هست که مشکلات و دغدغه هایی که وجود داره برای تولید کنندگان در بخش های مختلف کشور طرح بشه این مشکلات، و امیدواریم که از طریق این برنامه حالا عزیزانی که در بخشای تصمیم گیر در سازمان ها و نهادهای مختلف هستن همراهی بکنن، این مشکلات رو برطرف بکنن، چون اینها همه در جهت به هر حال تسهیل کردن راه تولید هست و امیدواریم که این اتفاق بیفته. اگر مطلب ناگفته باقی مونده بفرمایید.
خیلی کوتاه من خدمتتون بگم، ما در بورس انرژی یه تابلوی طراحی و ایجاد شده به اسم تابلو سبز بورس انرژی. تابلو سبز یعنی نیروگاه تجدیدپذیر برقش اونجا عرضه میکنن. خریداران برق سبز مثل همین صنایعی که مشمول ماده 16 هستن یا اداراتی که 5% باید تجدیدپذیر احداث کنن این برق رو میخرن و این خیلی یه برای اولین بار ما یک بازار رقابتی غیر دستور تونستیم ایجاد کنیم. فروشنده برق و خریدار برق اونجا با هم تبادل کنن. قیمت برق تو اون تابلو سبز بورس انرژی در تابستان گذشته به نزدیک 7000 تومان هم رسید. یعنی نشون میده قیمت برق خیلی ارزش میتونه بیشتر باشه.
بله.
این خودش یه مدل اقتصادی شد برای افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن.
بله.
که سرمایه گذاری کنن با این امید که برقشون رو بتونن با قیمت خوب توی تابلو سبز بورس انرژی بفروشن. ولی متاسفانه در پیشنهادی که از طرف دولت برای لایحه بودجه 1404 به مجلس رفته اینطور اضافه شده که سازمان انرژی اتمی بتونه برق هسته‌ای رو هم توی این تابلو بفروشه و این موجب میشه که کلن ساز و کار و قیمت ها و همه موارد این تابلو سبز به هم میخوره.
بله.
قیمت ها افت میکنه و ما درخواستمون هست که این اولین تجربه تجدیدپذیر موفق رو ما بدین وسیله خراب نکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای غفوری، تشریف آوردین به استودیوی رادیو اقتصاد و دغدغه های همکارانتون رو در انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر سادکا با ما و دیگر شنوندگان محترم به اشتراک گذاشتین. آرزوی موفقیت داریم برای شما و امیدواریم بار بعد که از شما دعوت میکنیم خبرهای بهتری رو به ما و دوستان عزیز شنونده اعلام بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر از شما و عوامل برنامه.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با برنامه جهش تولید همراه بودین. به اتفاق همکارانم سرکار خانم زهره محمدی، صدا بردار برنامه جناب آقای پویان امینیان، تهیه کننده برنامه و بنده رفعتی که در خدمت شما بودم از حضور شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.
امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دست و چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کاراگ سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 22 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت